أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که چون فقیه به دنبال استظهار هر چیزی که بتواند به او کمک بکند برای استظهار از ادله، نمیتوند از او صرف نظر بکنه. به نوعی جزء استفراغ الوسع عقلایی این هست که برود مزان فرسون خطون که قرائنی که میتواند به فهم ادله نقلیه لفظیه به او کمک بکنه اینها رو ببینه و بررسی بکنه. مثلا اگر در این جهت لازم است که مطالعه تاریخ داشته باشه، مطالعه سیره داشته باشه، در باب فضای مثلا عصر صدور مثلا مطالعاتی داشته باشه، چیزهای از این قبیل، به قدر البته عقلای دیگه، حالا نه این کالا بخواد میگیم به تاریخ شناس بشه، نه در حد عمومی مطالبی رو بدانه، خب این کار رو باید انجام بده. طبیعتا این تذکر رو عرض بکنم، این شناخت هم به مرور حاصل میشه. یعنی شبی که همون شب شما میخوای فتوا رو بنویسید، مثلا آقای به شما مثلا استفتا کرده افتونا معجورین، مثلا مسئله فلانیه، مثلا شیخونا مسئلتون افتونا معجورین، همون وقت شما میخوای جوابش زیرش بنویسی، همون شب که خیلی خوب حالا برم یه تاریخ مطالعه کنم، مثلا اون که نمیشه که، نه به مرور. تاریخ هم که میگیم تاریخ مثلا حمله مغول به ایران منظور اون نیست، هر مهدارشون که همون در اون مقطع تاریخی خاصی که عصر تشریع هست و مسائل از این قبیل و چیزهای از این نخواهدی کرد. حالا برخیش هم آقایون تو کتابهای فقهی هم متعرض شدن به مقدار نیاز. شما جواهر رو ببینید، در جواهر خب این بحث ها وجود دارد، اصلا خاطر این که اصلا در کتاب الجهاد جواهر چقدر استناد هست کتب تاریخی، مثلا کتب تاریخی که ما اینا رو اصلا حجت نمیدانیم، اما در عین حال محضر مبارکتون که ایشون برای روشن شدن فضای بحث استناد به کتب تاریخی دارد، مثلا مقاضی واقدی چی فلان، کتابایی است که مرحوم حساب جواهر یعنی استشهاد میکند و نقل قول میکند و از اونها استفاده میکند برای مطالب خودش. به هر تقدیر پس این
فهمیدم.
سلام. اون مقداری که در مقام فتوا تاثیر داشته باشه. همیشه نه. در همه مسائل نه. یه مسائل خاص. دقت می‌کنید. یعنی مثلا شما میگید آقا این مسئله ایست که از مسائل معنونه نبوده، مسائل مستحدثه هستش، بعداً ایجاد شده. ما اصلا ببینیم چرا یه همچین مسئله مطرح شد، مثلا لعن اون داعیه بر طرح این مسئله، اون داعی دیگه الان منتفی باشه دیگه، اصلا اون بحثی که مطرح نیست، اون مسئله ما هم کماکان مسئله رو شسبیم و بل نمی کنیم. بله منتها دیگه محدود دیگه، فقط در حدی که اون مسئله روشن بشه، نه این که حالا همشه. حالا بگذاریم، الان بحث ما جای دیگه است و اون این که ما روایت رو داریم، لغت رو هم داریم، قول ادیب رو هم داریم. اینجا حالا روایت هم فرض کنیم که صحیح السند هم نیست، نباشه، به حال قرینه ایه، به حال قرینه ایه، ما این روایت در نظر بگیریم، قول اهل لغت رو هم در نظر بگیریم، در مجموع با قرائن دیگر موارد استعمال این کلمه در کتاب و سنت در مجموع بفرمایید که استظهار بکنیم که چه معنایی مد نظر هست. من یه مثالی رو خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم. ببینید در مقام استظهار جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب، خب همه شما خوندید، ایشون معمولا این کار رو انجام میدن در معانی الفاظ مختلفه از الفاظ وارده در کتاب و سنت، شیخ اعظم انصاری از این روش استفاده میکنن. فرض کنید که در مورد غیبت، در مورد غیبت ایشون بحثی که دارد، من سریع عبارات ایشون میخونم، نمیخوام معطل بکنم، فقط برای اینکه ببینیم که چه کار کرده است. اون به قول آقایون روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری، ببینیم روش اجتهاد شیخ انصاری، منهج الاجتهاد ایشون به لحاظ لغت مثلا پس اون که چی بوده، در لغت ایشون چه کار میکنه. ببینید ایشون میفرماد که الغیبه اسم مصدر لاغتابه او مصدر لغابه، مثلا حالا اینا توضیحات داره دیگه، نمیخوام توضیح مکاتب نمیخوام درس بدیم، فقط مطلب بگیم بریم. عرضم که سفل مصباح، المصباح المنیر للفیومی، خیلی خوب، سفل مصباح اغتابه اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حقون. اون عیبه حقیقت دارد، عیبه حقیقت دارد، ولی اون بدش میاد عیبش شما جایی بگی یه بله من این کار انجام داده بودم، ولی تو چرا رفتی گفتی به دیگری مثلا؟ ها به این بیان و الاسم الغیبه، ما که معالای هم اسم مصدر لغویش غیبت باشه. و عن القاموس، القاموس المحیط چه کسی؟ فیروز آبادی، خیلی خوب. و عن القاموس غابه ای آبه، عیبش رو گفت، عیبش کرد، عیبش رو گفت، غابه ای آبه. و ذکره بما فیه من السوء. و عن النهایه، نهایه ابن اسیر، خب در اونجا چی؟ ان یذکر الانسان فی غیبته به سوء مما یکون فیه، توش وجود دارد اون سوء در اون انسان هست، مما یکون فیه، ولی بالاخره این رو مطرح میکنه، فی غیبته در حال که حضور ندارد، محضر مبارکتون که انسان ذکر میشود به سوء به بدی. و ظاهر من الکل خصوصا القاموس المفسر لها اولا بالعیب، قاموس گفتود غابه ای عابه، هان ان المراد ذکره فی مقام الانتقاص، نقصشو میخواد بیان بکنن. و المراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، مراد از اون مایه موصولی هم که فرموده بودن در تعاریف بود همون نقصی بود که در این شخص هست. و ظاهر من الکراهه فی عبارت المصباح کراهت وجوده، بدش میاد که این مطلب در اون باشد، ولکنه غیر مقصود قطعا، این مقصود نیست. فالمراد اما کراهت و ظهوره، نه گاهی اوقات طرف یه گناهی کرده خیلی هم خوشش اومده از اون گناه، میگه آقا خیلی جای شما خالی، خیلی خوب بود از اون که، ولی دوست ندارد آشکار بشه، ما چرا گفتی مثلا، چرا گفتی ما بالاخره حالا از محضر ما یک کاری کرد، محضر مبارکتون که بله. فالمراد اما کراهت و ظهوره ولو لم یکره وجوده، از وجودش بدش نمیاد اما از ظهورش بدش میاد، کل میل الی القبائح، میل به قبائح داره. و اما کراهت و ذکرهی به ذالک العیب، یا این که بدش میاد که این مطلب رو او رو با این عیب مثلا یاد بکنن. و علا هذا التعریف دلت جملت من الاخبار، خب پس اول قول لغوی رو دید جناب شیخ اعظم انصاری، اول قول لغوی رو دید، وقتی قول لغوی رو مطرح کرد ذهن ما روشن شد، یه فضای بحث، فضای این کلمه، دلالتی که میتونه داشته باشه تا حدودی برای ما روشن شد از قول لغوی. این حالا میره سراغ روایت، ببینیم آیا روایت هم همین معنا رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه، و یا اینکه بین این معانی که لغویین گفتن کدام معنا مورد تایید روایته. از عبارت جناب شیخ اعظم انصاری به دست نمیاد که ایشون خواسته باشن عند التعارض روایت رو مقدم بکنن، نوع عبارتشون این نیست، بلکه بیشتر به جمع میخوره، ها؟ یعنی در واقع دارد جمع میکند بین این. حالا بعد از این عبارت جامع المقاصد میاد، او به نظر میاد نه اونجا تقدم مد نظرش هست. حالا ببینیم، و على هذا التعريف دلت جملة من الاخبار، تعدادی از اخبار دلالت بر همین تعریف دارم، مثل قوله صلی الله علیه و آله وقد سأله ابو ذر عن الغیبه، ابو ذر ازشون پرس غیبت چیه؟ طبق این روایت حضرت فرمودن انها ذکرک اخاک، بله بما یکرهو، ذکرک اخاک بما یکرهو، اون برادر مؤمن خودتو یه جوری یاد بکنی که اون بدش میاد، ها؟ و فی نبوی آخر قال صلی الله علیه و آله اتدرون ما الغیبه، آیا میدونید که غیبت چیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکره، اینم مثل همون ذکر که اخاکه به ما یک ره. خب اینجا این دوتا روایت رو از منظر مبارکتون که به عنوان معید و بگیم مقوی نسبت به قول یکی از اقوال لغویین، یه دیدگاه در دیدگاه لغویین ایشون استفاده کرد و او رو تقویت کرد، خیلی خوب. یک لحظه این عبارت هم بخوام دخلتون هستم از منظرتون که بعد میگد ولذا قال فی جامع المقاصد ان حقیقت الغیبه على ما في الاخبار ان تقول في اخيك ما يكرهه مما هو فيه، ببینید عبارت جامع المقاصد چیه؟ میگه ان حقیقت الغیبه علی ما فی الاخبار، نه علی ما فی قول اللغویین، علی ما فی الاخبار. حقیقت الغیبه علی ما فی الاخبار ان تقول فی اخی کما یکرهه مما هو فیه. دخل شما هست
حينما يكون هناك معنى مبهم ونرجع إلى اللغة، يعني نسبة إلى حجية اللغة أو اللغوي، هو من باب رجوع الجهل إلى العالم أم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة؟ يعني ما هو المناط الآن كله مرتكز على حجية قول اللغوي؟
نه، این به خاطر تعبد و حجیت قول لغوی نیست، بلکه این از باب تجمیع قرائنه. اگر حجیت مطرح بود و تعبد بود، ما رجوع میکردیم به قول لغوی و او با او عقد میکردیم و میرفتیم طبقش عمل میکردیم، تمام دیگه، بعدش دید حجت دیگه، حجت شرعیه، التعبد الشرعی. نه این کار انجام نمیدن
عند الابهام.
همین ابهام هم داره، درسته، عند الابهام به قول او رجوع میکنیم دیگه، عند الابهام رجوع میکنیم به قول لغوی، اما قول لغوی قرینه ای میشود برای استظهار. این به معنی حجیت قول لغوی نیست. میگم آقا لغویین اینطور میگن، روایت اینطور گفته، از بررسی موارد استعمال اینطور استفاده میشه، اینها رو تجمیع میکنیم، تجمیع القرائن، تجمیع میکنیم، سراخر استظهار عرفی یا استظهار میکنیم که آقا این معنا از این برداشت میشود. دقت میکنید؟ اما اگر ما قائل به حجیت قول لغوی باشیم دیگه این بحثا رو نداریم دیگه، رجوع میکنم به قول لغوی، اللغوی یقول هكذا، تمام، پاشور میکارید از مسقط ها رو بریم. دقت میکنید چه ارزم؟ ایشون مبناش حجیت قول لغوی نیست، همون تجمیع قرائنه. خیلی خوب، من
درک عقلی و ارتکاز و غلایی اینجا ورود پیدا
نمی کنه توی یه کلمه مثل غیبت،
که زمینه ذهنی
و غلایی
که برای نوع انسان این
قبیله،
ایشون میرن مثلا میگن
تو
روایات میگه برای برادر مؤمنه، تو روایات این معنا
آمده، اینجا اون درک نیست، نه جای دیگه میگه، اون رسته با تو حکمه. نه، معنی فعلا توی لغتی، توی موضوعی،
دقیقا معنای غیبت بدگویی
پشت سر
انسانی یا بدگویی
پشت سر
برادر.
خیلی، اونی که در روایت دارد ذکر که اخاکه، به قلب من چه ارز میکنم، شما میتونید اخاکه رو حسبش بکنید، ذکر که انسانن، این زلفه اینه میزنید، دقت میکنید. ببینید رسول الله، اهل بیت علیه السلام، قبلا هم عرض کردم، اینا در مقام این نبودن که موضوع له الفاظ رو بیان کنن، در مقام این نبودن که معنای حقیقی بیان بکنن، میخواستن که اون چه که در اسلام مهمه بیان بکنن. لذا اینجا اخاکه رو میارد، لعل از همین جهت که غیبت فقط مؤمن حرامه، مثلا دقت کن شاید بکنم. اما اگر ما با نگاه لغوی نگاه بکنیم، اخاکه رو حسب بکنیم، بجاش انسانن بذاریم، بازم درسته، یعنی به لحاظ لغوی درسته، ذکر رو که انسانن خان به ما یکرهو میشه معنای غیبت، معنای لغوی. حالا اون وارد حکم میشه. خب این یه مطلب، محضر مبارکتون که از جمله این هم موارد استعمال هم هست، جایی که اهل بیت علیهم السلام تصریح نکرده اند به معنای کلمه، الا اینکه استعمال کرده اند در مواردی که از اون موارد استعمال انسان استفاده میکند که این معنا مراد اونها بوده است. مثلا کالا اون مثالی که میذارید در کلمه اجتهاد که در همین کتاب ماهول اجتهاد هست، در اونجا فرض استناد شده است به استعمال لفظ اجتهاد در نهج البلاغه و گفتیم ما در نهج البلاغه مثلا فرض فرمایید که به این معنا استعمال شده است، یعنی به مورد استعمال استناد کرده این به این بحث. خب نکته دیگر این که در ادامه مطلب قبلی، حالا باز با تاکید بیشتر، دیروزم عرض کردیم، و اون که اهل بیت به دنبال بیان موضوع له نبودن، بلکه به دنبال بیان مستعمل فیه بودن. میدونید که الاستعمال ینقسم الى قسمین، الاستعمال غلط و الاستعمال صحیح، و الاستعمال صحیح به دوره ینقسم الى قسمین، الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. خیلی خوب، حالا استعمال غلطی کار نداریم، میریم سراغ استعمال حقیقی و مجازی. حالا چون دیروز هم اشاره شد، ببین مرحوم آخون یه قسم دیگری هم اضافه میکنن دیگه، در استعمال حقیقی، در استعمال صحیح میگه ما استعمال صحیحی داریم که لیس بحقیقت ولا مجاز. یعنی چی؟ میگه ببین حقیقی یعنی معنای موضوع له، مجازی یعنی معنایی که یه ربطی دارد با معنای موضوع له. ما می توانیم استعمال بکنیم لفظ را در یه معنایی که اون معنا هیچ ربطی به معنای موضوع له نداره، ولی طبع می پذیرد، عرف میپذیرد. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ حالا این رو یا بیاریم زیل همون مجازی، مجازی رو توسعه بدیم، یا بگیم شق ثالث. حالا این نظریه بذاریم که فعلا همون مشهور رو داریم عرض میکنیم، سلام نکنیم عرض مصدر مبارکتون که مشهور به این بیان هستش. خب حالا امام علیه السلام در مقام بیان این نیست که این معنای موضوع لهیست، یعنی عرض مصدرتون که بفهم معنای حقیقی است یا معنای مجازی، چه کار به این دارد؟ میگه آقا این لفظ تو این آیه شریفه در این معنا استعمال شده. به بیان دیگر بگم امام علیه السلام در مقام تبیین مراد جدی از این آیه شریف است، و اگر بخوایم به اون مراد جدی برسیم این لفظ باید این معنا رو داشته باشد. مثلا از مظهر مبارکت میگه اون ماجرا رو شما همتون شنیده اید، حفظ هستید که نقل شده است. این بالا باز در تفسیر عیاشی آمده، متأسفانه تفسیر عیاشی کمون قبل اشاره شد فقط تا سوره کهف دارد، ادامش رو ما دیگه نداریم. اما مظهر مبارکتون که این در حالا ادامه عیاشی بوده، اونهایی که کتاب عیاشی در اختیارشون بوده در دوران قدیم از عیاشی نقل کردن این روایت رو. روایت این است که در زمان معتصم عباسی یک کسی سرقت کرد و خب موندن که چجور باید حد درباره او جاری بکنن. فقها، علما، قضات اهل سنت اون کسایی بودن، همه دعوت شدن، امام جواد علیه السلام هم دعوت شد و معتصم از اونها پرسید که تکلیف چیه، چی کار باید بکنیم؟ حال این که فق مثلا فقط و ایدیه هما مثلا این دستشون رو قطع بکنید، اون قطعیت به چه معنا هست؟ یه تذکری هم بدم چون مثلا بعد یادم بره، دیشب بنده مجددن چون تبیان رو تبیان شیخ توسی رو خیلی سابقه دیده بودم این مطلب رو، دیشب مجددن رجوع کردم به تبیان که ببینم عین عبارتشون چی هست در تبیان. ایشون او بین بله یقتلو او یصلبو، ها این او بین این دوتا رو ظاهرا فقط برای به معنای باب میگیره که این و این قتل و مثلا به صلیب کشیدن مثلا به این معنا. اون دوتا اوی بعدی، یه دونه اوی بعدی ظاهرا بعدش که میادش اون رو دیگه نه، اون که عرض مذهبتون که نفی بلد باشد یا قطع ید و رج باشد من خلافه، اون رو نه، اون رو هم من. اما که این رو فقط به معنای چی میگه اصلا ساعت میگه به معقول هست معقول نیست، داشتیم راهاش هم پیدا میکنیم مثلا طرف رو نفی بلد بکنیم بعد میریم اونجا با تیر میزنیم چیکارش بکنیم. به هر تقدیر ایشون فقط همون آیه اولی رو به معنای واه میگیری که حالا وقتی جسارتی به شیخ طائف هم نشده باشه و هر تقدیر حالا میگم من خودم شک کردم دیشب باز رجوع کردم بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که برگردیم بحث خودمون. خب در اینجا چرا آیه مطرح بود؟ اینجا از محضر مبارکتون که هر کسی یه نظری داد، استناداتش هم به قرآن بود یا چیزایی که از این استناد کرده بودن و دیگه نمیخوایم بحث بگیم طول میکشه. به هر حال آخر از همه معتصم عباسی این رو کرد به امام جواد علیه السلام و عرض کرد که آقا شما هم نظرتون رو بگید. امام فرمودن آقا من رو معاف کنید دیگه، اینا الحمدلله فقها زیادن به تعبیر بنده، البته همه نظرش رو گفتن دیگه، من دیگه چی بگم اینجا، من دیگه چیزی نگم. گفت نه شما رو قسم میدم به خدا شما هم نظرتون رو بگید. امام فرمودن حالا که دیگه قسم میدیم باشه من نظرم میگم، همشون اشتباه کردن، هیچکدوم درست نیست. میگه نه اینایی که اینا گفتن اون بعد از مش قطع کنیم، از من اینجا مثلا بالاتر قطع نفر قطع کنیم فلان، همه اشتباهه. حضرت فرمودن که این محضر مبارکتون که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که این سجده بر مواضع سبعه از محضرتون که بعد انجام بشه، این جبهه، پیشانی، بفرمایید که دو کف دست، دو سر زانو و بفرمایید که دو تا پا بعد سجده بکنه. و محضر مبارکتون که اگر ما آمدیم دست اینو از بالا قطع کردیم یا از مش قطع کردیم دیگه این نمیتونه نماز بخونه، دستی برای نماز خوندن براش نمیمونه. و آیه شریفه دارد که سوره مبارکه جن آیه 18 و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، این آیه را هم حضرت اینطور معنا کردن که این ان المساجد لله، از اون خاطر که مساجد رو اینجا به معنی سجدگاه ها معنی کردن. حالا مسجد بفرمایید که بگیم که مکان سجده باشد، یعنی هم مصلا باشد، محل سجده باشد، اما حضرت اینجا این رو معنی سجدگاه معنا کردن. و جالب این هستش که فقهایی که در اون جلسه بودن و همه در مقام اشکال کردن به حضرت هم بودن، میخواستن اشکال بکنن، اما هیچ کس به این معنا کردن حضرت اشکال نداشت. ظاهرا برای اونها هم ظهور در همین داشته که ان المساجد میتونه مساجد به همین هفت عضو نظر داشته باشه. میخوام بگم اونها اشکال نکردن دیگه، شما اشکال نکردید. اما مثلا به هر حال اینجا حضرت استناد کردن به این و فرمودن که فقطعوا ایدیهما السارق و السارقه، فقطعوا ایدیهما اینجا ید منظور انگشتانه، ید منظور انگشتانه. خب آیا بینکم و بین الله معنی لغوی ید اینه؟ معنی لغویت اینه؟ نه دیگه، اینکه فقط این که نیست که دقیق بکن چه حرف کنم، الا انه که حضرت میگن آقا مراد جدی از این آیه شریفه تقطع ایدیهما اینه. پس اینکه دیروز عرض کردم که ما از این بیان حضرت فقط در اون مورد میتونیم استفاده کنیم، احیانا تفرقی نمیتونیم بدیم از این حیثه. دقیق میفرمایید که ما در این مورد میتونیم از این استفاده بکنیم، محضر مبارکتون که. اما اگر بگیم در زبان عربی وقتی میگن ید یعنی فقط انگشتان، نه چنین چیزی استفاده نمیشود. به هر حال اینا موارد این چنینی هستش. در باب لغت و اینها مطلب که میشود بیش از این اطاله بکنیم، منتها بنای بر اطاله بیش از این نیست. یک صلوات خط بفرمایید.
دایره شریعت باز معنای خاص خودش رو پیدا می‌کنه، غیر از معنایی که مثلا تو کانتکست
اصطلاح یک مطلب اینطور هست. یعنی بعضی ها اون بحث حقیقت شرعیه این رو یه مقدار توسعه میدن و مثلا میگن تا اساساً مثلا در الفاظی که در حوزه معارف مطرحه یا چیزهای از این قبیل، ما باید ببینیم که دین مرادش چی هست. دین چی؟ مثلا پس دین میگه علم، مرادش از علم چیه؟ آیا هر دانستنی هست؟ یا وقتی دین میگه علم، اطلب العلم، طلب العلم فریضه و چیزهای از این قبیل؟ نه، یه علم خاصی مد نظرشه، اون علم است که واجبه. دقت می‌فهمید؟ اینم یک نظری هستش. به هر حال این نظر گرچه خیلی خوب به نظر میسه، جذاب به نظر میرسه، به قول آقا میگفتش که براقه، شبهه البراقه هست، اینم براق به نظر میرسه، الا انه که باید اثبات بشه. دقت کنم چی عرض میکنم، چون به هر حال مورد نقد حاجا زیاد داره موارد دیگر. پس نتیجه گیری چی بکنیم؟ نتیجه بگیریم اگر جای قرینه داشتیم بله حملش کنیم بر مورد دیگه، اما اگر جای قرینه نداشتیم بر همون معنای عرفی حمل بشود به این بیان. حالا بیش از این اطاله نکنیم. در باب اینکه آیا اجتهاد در لغت لازم است یا نه به چه نحوی، عرض کردم اینو یک جا بحث کنیم دیگه تکرار نشود، در همه مقدمات یه بحث مختصری در مورد اینکه آیا اجتهاد در اینها لازم هست یا نه اونجا مطرح بکنیم و بحث اجتهاد متوسط و چیزهای از این قبیل رو اونجا متعرض بشیم. خب مقدمه دیگری که ما لازم داریم برای اجتهاد که دیگه فقط اشاره میکنم چون بحثاشو قبلا گذروندیم بهش نمیپردازم بلکه از واضحات هستش، علم اصول هست. احاطه استدلالی بر علم اصول به عنوان مثلا بگیم که علمی که روش تفقه رو بیان میکند، روش استدلال ورزی فقهی رو بیان میکند و در حقیقت این شیوه نامه کشف دین هست و ما این علم رو بدانیم، به خصوص تسلط کامل بر قسمتی از مسائل علم اصول که دارای ثمره عملی و کاربرد جدیتر و مؤثرتر و بیشتری در استنباط دین و شریعت هستند. دیگه بحث از این که علم اصول برای اجتهاد لازم است نیست، قیاسات و معها تصورش به تصدیقش منجر می شود. و اگر علم اصول رو درست تصور بکنیم دیگه شکی در این نمی ماند که بفرمایید که برای اجتهاد ما نیازمند علم اصول هستیم. لذا به همین مقدار بسنده می کنیم. بریم مقدمه دیگر. مقدمه بعدی رجال که ما اسمش رو گذاشتیم مبادی رجالی اجتهاد. تأکید هم داریم روی این که مقداری جلوی اون افرادها رو بگیریم، محدودش بکنیم. مبادی رجالی اجتهاد، خب مبادی رجالی اجتهاد این شامل کلیات، ضوابط و اصول علم رجال هست به مقداری که در مقام انجام عملیات استنباط کاربرد جدی و واقعی داره. اینجا نیاز نیست انسان حالا خیلی موشکافی ها در رجال و تراجم و اینها انجام بده که خیلی هاش جنبه ارضاء حس کنجکاویه و ثمره عملی در اجتهاد تفقه نداره. بنده میخوام بگم حتی آفت هم داره، یعنی بعضی از شخصیت های محترمی که همه محترم هستن به سر ما جا دارن، ما دستبوس همه بزرگان هستیم، اما برخی از این بزرگان، برخی از این اعاظم و اکابر، این عزیزان رو ما داریم رأی العین میبینیم اینقدر افراط میکنن در این جهت، اینقدر دیگه میپردازن به رجال و تراجم و اینجور مسائل و بحثایی تو این حوزه و فلان ها که واقعا دیگه محضر مبارکتون که اصلا بردن فقاهت رو به یک سمت دیگه. یکی از بزرگان، یکی از مراجع معظم تبلیغ که ایشون هم ما اراده ویژه خدمتشون داریم، شاید مثلا 20 سال پیش بیشتر، مثلا فرض کنید که بیش از این مقدار، حالا هر چی بالاخره یه وقتی بنده عبوری یه جلسه آدم گفت درسش مثلا تعطیل شده برگزار نمیشه، بیکار میشه، درسی آقای دیگه ای میره، عبوری هم درس ایشون نشستیم، حالا به هر دلیلی گرایش به درس ایشون بنده نداشتم، به هر حال درس ایشون نشستیم، همونجا یه جزوه های رو سر درس پخش میکردن که جزوه درسی ایشون بود، ما خب به ما هم دادن دیگه، مثل این درس ما نبود که بگن آیا حضور مستمر در درس دارید یا نه، به همتری دادن، کرامتشون بیش از ما بود، اصلا هرچی که بگذارید به هر تمتیر اونو دادن به ما، ما گرفتیم. این دست من بود، آمدم و اینها و بعد خدمت یک از آقایان مراجع دیگه وقت داشتم برای که ایشون رو ببینم، وقت مخاطب می کرد، این دست من بود و خدمت آقا رسیده و صحبت کردیم اینها و این جزوه ایشون دست من دید، گفت چیه؟ گفتم که این مطالب درس فلانی هستش، اسمی که نبود ننبود اما مقصد دهان اون در مطالب درس فلانی هست، تعبیر اون آقا رو بخوام بگم بهتر واضح میشه مطلب، من خب نمیتونم بگم مطالب درس فلانی هست، ایشون گفت خب ببینم، حالا با هم تعبیر خودمونی گفت ببینم فلانی مثلا چی گفته، اسم کوچیکش رو ببینم فلانی چی گفت، عرض مذهب تو این که مثلا آقا فلان ببینیم آقا فلان چی گفت، عرض مذهب تو این که شروع مدتی وقت طولانی شروع کردن و ورق دادن و مطالعه کردن و فلان و ایزاره، خلاصه چندین جلسه ایشون بود شون همینطور مطالعه میگه، حالا من نشست بودم اینجا معطل یه آقای مطالعه میگه طول کشید مطالعه کردن، خب بعد سر شاهزاد بالا گفت فقاهتش کجاشه؟ این که توش فقاهت نیست، من جا خوردم بودم چه؟ خود که همش رجال شد، همش رجاله، فقاهت توش نیست، تفقهش کو؟ خب خیلی حرف برای ما سنگین بود، چون برای آقام خیلی عظمت قائل بودیم، حرف اون قدر میگرد خیلی برای اون چه بود؟ و این حرف با هم بچگی خودمون بی سوادی خودمون اعتراض هم کرد، آقا دیگه این فقاهت دیگه، این تفقه دیگه، بالاخره رجال هم لازم، گفت نه آقا مگه میشه ضعف تفقه و ضعف فقاهت رو با رجال جبران کنه؟ یه همش دارد با سند کار میکنه، اصلا دلالتش کنه، اصلا دلالت توش نیست، همش سنده، همش سند کنشید که عرض مذر باید دیگه میخواب بگم این حرفی آقا میگم تو اون وقت خیلی برای من سنگین بود و حتی بیادبی هم کردم، به نوعی اعتراض هم کردم آقا این چه حرفی مثلا حالا، ولی به هر حال بعدن دیدیم بیرا هم نمیگرد، یعنی بعدن باز بیشتر این مطالب این آقایون رو دیدیم از این حرفا، دیدیم بیرا هم نمیگن، یعنی شما ببینید شیخ اعظم انصاری، خب شیخ اعظم انصاری شما مکاسبش رو ببینید، ما دیگه کتاب قوی تر از این در فقه داریم، در سراسر مکاسب چند مورد ایشون اشاره به سند میکنه، چند مورد شما ببینید، عفو هستی که همش داره با دلالت کار میکنه، همش داره با دلالت کار میکنه، دقیقاً من چی عرض میکنم، حالا عرض خواهم کرد افاضه تفریق داریم طبیعتاً، میخوام بگم که لذا این که ما میگیم مبادی رجالی اجتهاد یه ذره داریم تنگش میکنیم که اینقدر دیگه، و بعد هم استحسانات اینجا بیداد میکنه، یک استحسانات عجیب و غریب، شما شاید شنیده باشید بعضی مطالب همین آقایی که حالا اعلام این قصه هستن و معروفن به این قصه، چیزهایی میگن که الان مثلا کتابی نوشته شده از محضر مبارکتون که تا نیمه کتاب مثلا با یه قلمیه، از نیمه کتاب قلم قطر، من که از بگم شنیدم از خودم در نمیم شد، قطر قلم تغییر کرد، بعد ایشو خیلی جدی میگد که بله ما تا نیمه اول این کتاب مال فلانیه، نیمه دوم رو ما اعتمادی نداریم، این از یک شخص دیگه، چرا؟ قدس قلم تغییر کرده، او عادت داشته با قلم کلوفتر می نوشته، بابا تو چه می دونی 700 سال پیش اون عادتش به قلم کلوف آفت کن که عادت هر مثل وقتیت عددیت، شما چه می دونی چه وضعیتش به لحاظ عادت هر مثل مبارکتی که چه حرفیه دقت میکنی، یا مثلا گفته که والدی المعظم، والدی المعظم، خیلی خوب ایشون که پدرش که از علما نبوده، نه ما خبری نداریم که از علما باشه، پس حتما این تیکر پسرش نوشته، داره اشاره میکنه به والدش، پس اینجا رو از اینجای کتاب دیگه مورد پذیرش نیست، میخوام اینا رو اصلا دیدم و شنیدم که عرض میکنم، همین یکی از همین حالا دو نفرن که دیگه بالاخره خیلی بزرگن تو این قصه، اب مثلا چون که یکی از مثلا با این عنوان بصری بابا این به درد نمیخوره و این اصلا درست نیست و روایت فلان جواب، حالا دلیل اول عنوان بصری شناخته شده نیست تو کتب ما ازش نام نبرد، تا اینجا شما قبول میکنیم دقت میکنیم، بعد حالا اشکال متنی، اشکال متنی چیه؟ این دارد که چی دارد اون آخرش که وردی نم چی که ورد منو خراب نکن، آها احسن تو عرض مختار تون که ورد منو خراب، ورد مگه اهل بیت وقت ورد و اینا بودن، مگه درویش بودن، مگه صوفی بودن اهل ورد و اینا باشن، ورد چه کار داشتن؟ بابا خواهی دعای کمیله وردن واحدا، دعای کمیل بردن واحد اصلا در این هم که باید قبول نیست، یکی که عنوان مسیح رو ما نمیدونیم که، یکی هم که کلمه ورد تو این اومده، مگه اینا صوفی بودن؟ مگه درویش بودن اهل ورد باشن؟ خب بابا این دعای کمیل کسی وردن واحد پس به دعای کمیل هم به تو غلطه، چرا که کلمه ورد آمده. میخوام بگم بافتنی میشه تا یه جاهایش خوب میان، اما از اینجایی که همش حدس و گمان، همش باختن. هر مادر باید این که این زحمت کشیدن ها، واقعا عمری گذاشتن، واقعا اینا خیلی ارزشمند تحقیقاتی کردن، ولی چقدرش در مقام استنباط کاربرد دارد، چه مقام چه مقدارش در مقام استنباط اعتبار دارد. طلاب جوان هم عموما حتی کلا جوان فانتور هستن، از اطلاعات خوششون میاد، به اسم دیتا اطلاع کیف میکنن. شما همینطور برید بیرون از محضرتون که فلان در تاریخ فلان فلان جا رفته، بعد فلان اتفاق افتاده، بعد فلان اینطور شد، اصلا اینا دیگه شارژ میشن میرن آسمون. دقت میکنید چه هستم؟ کاری ندارن به اون قصه تفکر شباهته، این اطلاعات رو این شما وقتی ریختی بیرون کیف میکنن. هر محضر مبارکتون که. و بنده نگرانیم از چیز دیگری است، نگران از که داره نسلی از طلبه هستیم با آجه که شما دارم به حوضه جای نگرانی نیست، چون دیگه قطعی که نگران از سطح که بره بالاتر دیگه مرمزان دیگه سر میشه، هر محضر دیگه نگرانی ها زیاده. نگرانیم از نسلی از طلاب دارن تربیت میشن که اینا فضای فکرشون همینه، فضای فکرشون است که این تمرکز بیش از حد رو رجال و تراجم و اینجور مسائلی که مطرح هست. برطرف این بفرمایید که مهم است که ما خروج از اعتدال نداشته باشیم. حالا اون چه که در مبادی رجالی اجتهاد مطرح، اتفاقا حالا از تناسب چه شانسی هم بود از محضر مبارکتون که برای همین مباحثه خودمون که میخواستم بیام، یکی از اساتید مکرم کتاب خودشو من هدیه داده دارن، تازه چاپ شده، کلیات علم رجال، از محضرتون که آقای مصطفی ارسون خاطرتون که همین قواعد فقهی هم دارن، کتابای دیگه هم دارن، از شاگردان ما خوبی بودن، ارسون خاطرتون که ایشون کتابشون هم خواستم بیام هدیه داد به من، ارسون خاطرتون که بهشم گفتم مثلا اتفاقا ما مباحثه رجال داریم امروز، شما دادید یه تناسبی هم داره. همین کتابی که تحت عنوان کلیات علم رجال مثلا چاپ شده یا چیزای از این قبیل، خب این تو این کتابا چی بررسی میشه؟ یکی اعتبار کتب رجالی، حالا اول مثلا الحاجه الى علم الرجال مثلا بررسی، بعد اعتبار کتب رجالی، ما آیا کتب رجالی رو معتبر میدانیم یا معتبر نمیدانیم. فرض فرمایید که طرق ثبوت وثاقت راوی، توثیقات متقدمین، توثیقات متأخرین که آیا اینا به درد میخوره به درد نمیخوره به چه نحوی هستش، توثیقات عامه، شیخوخه الاجازه، اصحاب الاجماع که حالا مثلا 6 نفرن 12 نفرن 18 نفر هستن، اینا مال بحث میشه. تصحیح ما یصح عنهم این معنا چیه، از این بحث میشود. بفرمایید که اسناد کامل و زیارات، آیا کسی که در سند کامل و زیارات اسمش واقع شده است مورد پذیرش یا نه. ما ورد فی اسناد تفسیر القمی، تفسیر قمی هم از تفاسیر مهم ما است، کسی در اونجا باشه. مشایخ الثقات یا اصحاب تسویه که همون مراسیلهم که مسانیدهم که جناب ابن ابی عمیر است و صفوان ابن یحیی و بزنتی، این سه بزرگوار هستن. ارزم خاطرتون که حالا توسعش بخوایم بدیم، توثیقات عام غیر مشهور مثل وکالت امام، اگر کسی وکیل امام بود این خودش وثاقتش ثابت میشه، وکالت امام این توثیق حساب میشه. بفرمایید که مصاحبت با امام، به کسی با امام مصاحبت داشته است، وقتی عرض میکنیم یه آقای در لبنان ادعای مرجعیت کرده بود، جوانی بود، بعد زندگی نامه خودش هم منتشر کرده بود، بعد تقریبا چند صفحه ملاقاتهاشو با علما نوشته بود، من با آیت الله فلان ملاقات داشتم، با آیت الله فلان ملاقات داشتم. چند سال من فکرم اساتی داشتم، نه فقط ملاقات کرده با اینا، این جزء شرایط اعلمیتش بوده. و هر تقدیر مصاحبت با امام، کسی از اصحاب امام باشد، این وثاقت رو ثابت میکنه. ترحم اعلام، اعلام بگن رحمه الله آن مرحوم فلان رحمه الله، آیا این از بله هر مذهب تو که چیزی ثابت میکنه یا چیزی ثابت نمیکنه. اجازه مشایخ، اجازه کسی به کسی اجازه نقل روایت بده، آیا این وثاقت او رو ثابت میکند یا نه. توثیقات عام غیر مشهور، حالا فرض کنیم همین جعلت و فداد کرد کردیم یا تعابیر از این قبیل مثلا، اینها رو بررسی میکنه. اینا توی مبادی رجالی اجتهاد مورد بررسی قرار میگیره، در کلیات علم رجال مورد بررسی قرار میگیرد. این مقدار از مبادی انسان باید از مبادی اجتهاد است، اینها رو انسان باید بداند. اصلا خاطرتون که اما احوال یکایک ربات رو انسان حفظ باشه نه، باید رجوع بکنه، باید رجوع بکنه، به کشی رجوع بکنه، مثلا به رجال شیخ رجوع کنه، به فهرست شیخ رجوع بکنه، به نجاشی رجوع بکنه، رجوع بکنه ها، در احوال یکای الان که در مخصار نامزدن هستشو خیلی آسان شده و هر تقدیر اونا نه، اونا دیگه بعد. اما در این کلیات اون جای بررسی هست، جای اتخاذ مبنا هست و چیزهای از این قبیل. خب اگر کسی بگه که آقا ما نیازی به علم رجال نداریم، بعضی اینطور قائل شدن که ما نیازی به علم رجال نداریم، باز این هم بگیم که نمیشه به این شکل گفت، یعنی فی الجمله نیاز به علم رجال این تقریبا از مسلماته. من دو تا روایت بخونم دیگه، وقت ما به پایان هست. یه روایت ببینید از امام صادق علیه السلام هست، حضرت طبق این روایت فرمودن انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا بکذبه یا بکذبه بکذبه علینا عند الناس. ما خاندان راستگویی هستیم، ما دروغ نمیگیم. نحنو انا اهل بیت صادقون، در این جهت ما مشکلی نداریم ها، عقل مدارتون که. اما همیشه یه دروغگویانی هستن، مثلا اینا میان عقل مدارتون رو بر ما افتراء میبندن و اینا مشکل ایجاد میکنن. خب این یک روایت. روایت دیگر هست زیاد ابن ابی حلال عقل مدارتون که قال اختلف الناس فی جابر ابن یزید و احادیثه و اعاجیبه. اینم جالبه، هم در احادیثش اختلاف ندارد، هم در کارهای عجیب و غریبش. اعاجیب ظاهرا میخورد به افعال عجیبش، حالا به اقوالش هم شاید بخورد ولی به افعالش هم میخورد. هر محضرت که فی جابر ابن یزید و احادیثه و اعاجیبه قال فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، رفتم پیش امام صادق و انا اريد ان اساله عنه، بپرسم آقا وضعیت این آدم چجوریه به نظر شما، این چجوری آدم خیلی کارهای عجیب و غریب یا حرفای عجیب و غریب دارد، جابر ابن یزید، عرفم خواهدتون که جعفی، بله، ان اساله عنه فابتدعني من غير ان اساله، بدون اینکه سوال بکنم حضرت خودشون شروع کردن پاسخ دادن. فرمودن طبق این روایت رحم الله جابر ابن یزید الجعفی، حضرت بدون مقدمه فرمود رحم الله جابر ابن یزید الجعفی کان یصدق علینا ولعن الله المغیرة ابن شعبه کان یکذب علینا. خود حضرت این رجال دیگه، علم رجال دیگه، علم رجال چیه؟ همینه دیگه، در منظر مبارکتون که. و روایت دیگر، الان نمیخوام که وقت رو بگیرم، فی الجمله ما این که به علم رجال بپردازیم رو از خود روایات میتوانیم استفاده بکنیم و بگیم این مقدار لازم هست. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله تعالی ادامه ابحاث باشه سر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. I don't know.